بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما پیش از این که وارد فصل سوم که موضوع تشریک در وجود بود، پیش از این که وارد این فصل بشیم، عرض کردیم که چند تا نکته رو خوب مورد توجه قرار بدیم. یه سری آدرس ها بود که در نکته اول عرض کردیم. بحث هدف و انگیزه طرح مسئله بود. البته خود این بحث با اون چرا که به عنوان نکته بعدی که فواید و نتایج و ثمرات بود، از یه جهت میتونه تکمیل کننده همدیگه باشه. حالا در هر صورت یه مسئله بود که فیلسوفان چرا وارد این بحث شدن و چه چیزی اونا رو به این حوزه وارد کرد، که چیزهای مختلف میشه گفت که در لابلای بحث دیروز بود. یکیش هم بحث فواید و نتایج و ثمرات این دیدگاه در مباحث الهیات به معنی العام، الهیات به معنی الخاص و مسائل دیگر هست. بحث مهمی میشه تو حوزه امتدادها مطرح کرد، حتی تو علوم تربیتی، تو بحثای مثلا نگاهی که به جامعه میتونه انسان داشته باشه، این رو توجه داشته باشید. مثلا بر این اساس میشه یک بحث وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت در دل مباحث جامعه شناختی مطرح کرد. ابزارهای خوبی دست انسان میده برای اینکه این دست از امتدادها رو داشته باشه. اما اصلا جامعه به معنای وحدت در دل کثرته، یعنی یک کثرت در یک وحدت جامعه معنا پیدا میکنه. نوع پردازشی که شما از اون وحدت میکنید و اون کثرت میکنید، مدل‌های مختلف جامعه رو شکل میده. و تو همین بستر شما میتونید فرض کنید اگر استحکام یک جامعه به نوع وحدتشه، پیشرفت یک جامعه به نوع کثرتشه. توجه کردید؟ یعنی چجور این بست پیدا میکنه و متکثر میشه؟ خب این در واقع یک جور بست جامعه است و پیشرفت جامعه استش، و استحکام جامعه برمیگرده به اون وحدت ساری در این کثرت. میخوام بگم یعنی خیلی ما ذهن ما میتونه از این بحث استفاده بکنه در حوزه امتدادهای فلسفه و بحثهای فراعرض کردن تو علوم تربیتی و اینها. همینجوری مثلا در یک شخص، هر وقت شخص به توحد میره به آرامش میرسه، هر وقت یک نوع تکثر درش غلبه پیدا میکنه، خب اینجا در عین این که میتونه فواید داشته باشه، میتونه آسیبهایی داشته باشه. اصلا شخصیت انسان بر اساس نگاه وحدت و کثرت مقابل ارزیابی هستش و چیزهایی از این دست که میشود بحثای رو مطرح. به عنوان نکته چهارم ما خواستیم تاریخچه اجمالی از بحث عرض بکنیم. از بحثای منطقی شروع کردیم، اومدیم دیدگاهی رو که حکمای مشا در این زمینه داشتن، تشکیک مفهومی وجود رو اشاره بهش کردیم. نخواستیم مفصل وارد این مسئله بشیم، حالا اگر لابلای بحثا جایی نیاز بود یه مقدار بحث میدیم. تا نوبت رسید به جناب شیخ اشراق، که شیخ اشراق در مقابل حکمای مشا که اونا فقط تکثر به حسب تمام ذات، تباین بس، اصلا تباین که میگیم سه تا عامل داره یا تمام ذات یا جزء ذاته، داره توجیه کثرت میکنه. کثرت رو با چجوری تبیین بکنیم؟ تباین ها یا به تمام ذات یا به جزء ذات یا به عوارض خارج از ذات. نمیشه هیچ طبیعتی به لحاظ خودش بیان که چیزی افسوده بشه، یه چیزی کم بشه از اون هویت ذاتی و طبیعیش، خودش منشأ تکثر بشه. این رو مشا قبول نداشت. تا نوبت رسید به شیخ اشراق، شیخ اشراق مفصل وارد این ماجرا شده. تقریبا اولین فیلسوفیه که با نگاه مشایی درگیر شده و تقریبا به حسب کاری که ایشون به سرانجام رسونده و بعد فیلسوفان بعدی مثل رمتلین ادامه دادن. ما اگر تا کنون فکر میکردیم شکلگیری تباین و تکثر سه تا عامل میتونه داشته باشه، با کاری که ایشون کرد تبدیل شد به چهار تا عامل. یعنی به چهار شکل تکثرها شکل میگیره. خب منطبعه این آغاز راه تحولاتی در آینده اتفاق افتاده. خب شیخ اشراق گفت تباین به تمام ذات قبوله، تباین به جزء ذات قبوله، تباین به عوارض خارج از ذات هم قبوله. افزون بر اینها ما تباین درون ذاتی داریم، درون طبیعتی داریم. یعنی یک طبیعت به حسب هویت ذاتی خودش بیان که مؤلفه ای از او کم بشه، مؤلفه ذاتی از این طبیعت، و بیان که مؤلفه ای از هویت بر هویت ذاتیش افزوده بشه، که در چنین دو فرضی در واقع ما از اصل طبیعت خارج میشیم. تازه مشا گیرش همینجا بود که اگه شما میگید به حسب طبیعت یه خورده که ضعیف بشه دیگه اون نیست، یه خورده که قوی بشه دیگه اون نیست، اون چیز دیگه است. توجه کردید؟ حالا دیگه اون گیرهایی که مشا در این قسمت داشته و مشکلاتی داشته. شیخ اشراق میگه نوع چهارم داریم و اون هستش که این طبیعت بیان که هیچ امری بر مؤلفه های ذاتیش افزوده بشه و بیان که هیچ امر ذاتی از مؤلفه های درونیش کم بشه، به حسب پذیرفتن حالت های متنوع یا همون کمال و نقصان یا شدت و ضعف تنوع پیدا بکنه، تکثر پیدا بکنه. شیخشون قبول کرد، اشکالات مشا رو دفع کرد و این رو در کجا پیاده کرد؟ چون اصالت ماهوی بود تو ماهیت جریان داد. منتها ماهیتی که ایشون میگه، ما دیگه الان وارد نباید فلسفه ایشون بشیم، چون ایشون وقتی وارد فلسفهش میشه کل عالم رو دو بخش میکنه، ظلمت نور. تفاصیل ویژه‌ای در ارتباط با ظلمت و نور در جای خودش باید توضیح داده بشه. وقتی دو قسمت کرد، گفت ظلمت و نور، اون وقت نظام تشکیکی رو در اون بخش نور پیاده کرد. در اون بخش نور گفت ما مثلا مسئله رو از نور الانوار شروع میکنیم، نورها به تدریج ضعیف‌تر تا مثلا میرسه به نور ضعیف نفس مثلا. البته کار دیگه میشون کرد که چالش‌هایی در فلسفهشون ایجاد کرده. در اصل این مسئله تشکیک و ذو مراتب بودن خود طبیعت را بیان که مؤلفه‌ای بر او اضافه بشه یا مؤلفه‌ای از او کم بشه را شیخ اشراق اولین بار پیاده کرد و اونم در ماهیت نور جریان داده. خب این بستر کار خیلی خوبی شد برای فیلسوفان بعدی، به ویژه صدر المتألهین. صدر المتألهین که آمد، ببینید از کلمات صدر یه برداشتی صورت گرفته، منطقاً به لحاظ رتبه بندی طرح اندیشه ها باید پیش از صدرا مطرح بشه، گرچه ارائه این نظریه بعد از صدرا صورت گرفته و با استفاده از کلمات صدرا صورت گرفته. توجه کردید؟ ولیکن از نظر ارتقاء در واقع اندیشه ای باید پیش از صدرا لحاظ بشه. لذا من به همین خاطر الان میگم، گرچه به لحاظ تاریخی بعد از در واقع شکل‌گیری دیدگاه صدرا هستش. ببینید این دیدگاهی که الان عرض میکنیم، این دیدگاه میشود این عنوان رو بهش داد: تشکیک حقیقت وجود به نحو وحدت سنخی. به نحو وحدت سنخی. ببینید وقتی که مسئله اسارت وجود مطرح شد، مثلا صدر المتألهین، من توضیح بدم، صدر المتألهین وقتی که دیروز عرض کردم با دعوای میان شیخ اشراق و مشائین روبرو شد در مسئله تشکیک درون ذاتی در یک طبیعت، وقتی با این روبرو شد حق رو به شیخ اشراق داد. ببینید اون آدرسی که از اسفار عرض کردم آخر جلد اول، اگر کسی توجه نکنه فکر میکنه جناب صدر المتألهین تمام دیدگاه شیخ اشراق رو قبول کرده، یعنی میخواد بگه تشکیک در ماهیت راه داره و در نور جریان داره. اصلا بحث این نیست. اونجا دعوا بین شیخ اشراق و مشاع، و ایشون در دعوای بین مشاع و شیخ اشراق حق رو به کی میده؟ اشراقیون میده. نه اینکه در بس تمام نظریه اشراقیون رو قبول کرده باشه. تو اون دعوای اینکه آیا تشکیک درون ذاتی داریم یا تشکیک درون ذاتی نداریم، صدر المتألهین چیکار کرد؟ حق رو داده به شیخ اشراق، یعنی گفته تشکیک درون ذاتی داریم. لکن صدر المتألهین چون اصالت ماهیت رو قبول نداره و حقیقت و فضای واقع رو اینجور قائل نیستش که ماهیت پر میکنه، برای ماهیت نقش متن سازی قائل نیستش، و بلکه به جای او چه چیزی رو متن ساز میدونه، حقیقت وجود رو متن ساز میدونه. چون اینجور تلقی داره طبیعتاً تشکیک رو در چی پیاده میکنه؟ در وجود جاری میدونه. حالا تا اینجا رو داشته باشید، یه دیدگاهی که به خاطر برخی از کلمات صدرا و به نحو جدیتر به خاطر طرح نادرست تمثیل به نور، یا من عرض میکنم طرح نادرست تمثیل به نور، یه دیدگاهی برداشت شد به نام وحدت صنفی. وحدت صنفی یعنی چی؟ تشکیک در وجود بر بستر وحدت صنفی. خب این رو یکم توضیح بدیم، بعداً هم ما در متن‌ها باید باز این رو بیشتر بپرورانیم و مطرح بکنیم. من فقط میخوام تردیدگاه بکنم. ببینید اینا کسانی هستن که معتقد هستن یا ممکنه اینجوری فکر بکنن که اصالت با وجوده، اصالت ماهیت رو ما قبول نداریم، شیخ شاخ اشتباه کرده یا دیگران اشتباه کردن، اصالت با وجود هستش و وجود امریست اصیل و متن ساز. توجه کردید؟ و وجود هم واقعا شدت و ضعف داره، یعنی ما قبول داریم حرف شیخ اشراق را در این بخش که میشود یه طبیعت بیان که چیزی برش افزوده بشه یا بیان که چیزی بر او کم بشه، خود وجود به خاطر شدت و ضعف و نقصان و کمال متنوع و متکثر بشه. تا اینجا رو ما قبول میکنیم، ولیکن این وجودها یک حقیقت به هم پیوسته نیستن. توجه کردید؟ ما وجودهای جدا جدا داریم. حالا انشالله هم دوستان تو بحث‌های بدایه دیدن، هم جای دیگه احتمال داره دقت کرده باشن و انشالله ما در متن بیشتر توضیح میدم که این دیدگاه، الان دارم به اجمال میگم، بین دیدگاه حکمای مشا در حقایق متباینه وجودی هست و بین دیدگاه صدرا. اگر ابهامی وجود اشکال نداره، من بعداً در دل بحث بیشتر تصویر خواهم کرد این معنا را. توجه کردید؟ دقیقاً اینا میگم بابا مسئله وجود با مصادیقش مثل مسئله مثلا آب هست با هزار تا کاسه آب. مکررم این نکته را عرض کردم، این کاسه های آب یا مثلا یا اقیانوس آب داریم، یه دریای آب داریم، یک مثلا برفرض مثال چی داریم، یه دریاچه داریم، یه برکه داریم، یه کاسه هم داریم، مثلا 100 تا کاسه هم مثلا داریم، اینا به هم پیوسته نیستن ولی همه از سنخ آبن. توجه کردید؟ در سنخ آب با هم شریکن. وجود اینجوریه، وجود ما وجودات فراوان داریم، یه اقیانوس آب داریم، وجود داریم، یک دریای آب داریم، یه دریایی از وجود داریم، یک فرضون که دریاچه‌ای از وجود داریم، یه برکه‌ای از وجود داریم و همینجور برو تا مثلا ظرفای کوچیکی از وجود. همه از سنخ وجودن، تو طبیعت وجود با هم یگانه هستن، در عین اینکه شدت و ضعف بینشون هست. خب مثلا اقیانوس وجود، دریای وجود، دریاچه وجود، شدت و ضعف بینشون هست ولیکن به هم پیوسته نیستن، از هم جدا جدا هستن. اینو ما چی میگیم؟ میگیم تشکیک در بستر وحدت سنخی. یعنی اگه دقت کنید وحدت تو سنخ وجودها هست، نه اینکه در خارج یک وجود واحد داشته باشید. توجه کنید نکته را، اینجوریست که در خارج واقعا یک وجود به هم پیوسته باشه، این نیست. وجودها همه از هم جدا هستن، من از شما جدا، این از اون جدا، علت ها از معلول ها از علتشون جدا، همه از خداوند جدا 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 جدا، اینجوری. توجه کردید؟ یه وجود به هم پیوسته نیست ولیکن همه در سنخ وجود چی هن؟ یگانه هن. این نگاهی که عرض کردم افسونه بر برخی از کلمات صدرا، بیشترین چیزی که این نگاه رو به وجود آورده تمثیل به مسئله نور بوده، تمثیل به مسئله نور بوده. من بحث تمثیل به نور رو الان اینجا میخوام مفصلتر مطرح بکنم. در متن جناب علامه طباطبایی اومده، اونجا دیگه این توضیحات مفصل نمیدیم. حالا من دیگه الان وارد نمیشم نقش تمثیل در بحث‌های عقلی و اینها. حالا خوشبختانه بنده خدای پایان نامه گرفته، اگر درست به سرانجام برسونه، تأثیر ارزش منطقی تمثیل، این مهمه. چون ما اغلب تو مباحثات منطقی که میکنیم خیلی ارزش تمثیل رو میاریم پایین. توجه کردید؟ ولی باز همینایی رو که خیلی علوم حقیقی و فلسفی اینا کار میکنن، از تمثیل هم به شدت چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. ما الان توی بحث اثرات وجود دیدید دیگه، در بحث اثرات وجود اون وقتی که به تمثیل رسیدیم خیلی گفتن آها حالا یه چیزی شده، توجه کردید؟ هرچی هم شما توضیح میدید تمثیل که میرسه، گرچه همین تمثیل رهزنی زیاد داره، آسیب زیاد داره، ولی یک احساس آرامش و رکونی پیدا میکنن که یک تصویری پیدا میشه. همین معنا در خیلی از جاها هست، از جمله اونا تو بحث تشکیک. ببینید مسئله تشکیک وقتی تمثیلشو خواستن مطرح بکنن رفتن سراغ نور، این یک ریشه تاریخی داره. یعنی مسئله نور در اون فلسفه قدیم ایران، در فلسفه پهلویون این بحث مطرح بود. شیخ اشراق وقتی عبارتهای اونا رو میبینه، حالا گزارشهایی که از اون فلسفه شده و ایشون اطلاع داشت، وقتی اون گزارشها رو دید نگفت این تمثیله، گفت چیه؟ این اصلا تبیین خود حقیقته، اصلا اونا معتقد به نظام نور و ظلمتن و تو فضای نور خواستن تشکیک رو پیاده بکنن، زومرات بودن رو پیاده بکنن. لذا برخورد شیخ اشراق با اون بیان برخورد با یک مبحث حقیقی بود نه تمثیلی. دیگران، فیلسوفان دیگر این رو تمثیل لحاظ کردن. درازی الان تو کتاب‌های فلسفی که ما بعد از صدرا می‌بینیم همه به شکل تمثیله. یعنی مثال نور هم نور حسی منظوره. توجه کردید؟ و تمثیله و اونم نور حسی که ما الان پیش روی خودمون داریم، این مد نظره. گفتن نگاه کنید نور به لحاظ بررسی مؤلفه ذاتیش دو تا مؤلفه ذاتی داره. ظاهرون به ذاته، مظهرون لغیره. این دو تا مؤلفه ذاتیشه. ببینید فیلسوف چجوری برخورد میکنه؟ مثل اون بحثی که راجبه مثل فهم ماهیت، فرض کنید که از خاک داشتیم مطرح می‌کردیم یا سنگ داشتیم مطرح می‌کردیم، فرق نداره شما یه سنگ کوچیک بگیر یا یک سنگ بسیار عظیم و بزرگ، در هویت و ماهیت سنگ هیچ تفاوتی نداره. یعنی مؤلفه‌های ذاتی اینا یکسانه. در بحث نور نگاه بکنید، شما نور مؤلفه‌های ذاتی چیه؟ اون چیزی که خود پیدا باشه و چیزهای دیگر رو آشکار بکنه، این میشه مؤلفه ذاتی نور. خب حالا تو این تمثیل میگیم که شما اینا رو مقایسه کنید، نور خورشید در نظر بگیرید، نور ماه رو در نظر بگیرید، نور مثلا ستاره ها رو در نظر بگیرید، نور بر فرض مثال نور افکن های بزرگ رو در نظر بگیرید، نور مثلا لامپ های کوچیک‌تر در نظر بگیرید، نور شمع هم در نظر بگیرید. توجه کردید؟ الان در اصل طبیعت نور هیچ اختلافی بین اینا نیست. یعنی هیچ کجا اینجور نیست که یکی از مؤلفه های ذاتی نور کم بشه یا بر مؤلفه ذاتی نور افزوده بشه. نه، این دوتا مؤلفه که شما گفتید، ظاهران به ذاته و مؤثران لغیره، در نور خورشید هم هست، در ماه هم هست، در ستاره هم هست، هر چی البته به حسب خودش، همینجور در نور نمیدونم نورافکن های بزرگ هست، در نمیدونم چیزهای کوچیک هست و و و همینجور تا برسیم به شمع، بازم ظاهران به ذاته و مؤثران لغیره، این وضعیت درش وجود داره. با این حال بیان که چیزی بر نور افزوده بشه یا کم بشه به لحاظ شدت و ضعف متکثر شده. دقت کنید، یعنی نور خورشید هم نوره، نه نور به اضافه یه چیز دیگه. بله شما میتونید بگید تراکم نور اونجا هست، ولی فقط نوره، امر دیگه اضافه نشده. شما در نور شمع هم ببینید هیچ چیزی افزوده نشده، بلی چیز تسامحی ما احساس میکنیم به نام مثلا نور ضعیف، در واقع یه بخش نور است با عدم نورا و عدم که واقعیت نداره. توجه که چیزی غیر از ضعیف شدن نور ما چیز دیگه اینجا نداریم، چیزی غیر از قوی شدن نور دیگه چیز دیگه اینجا نداریم، امر دیگری که قاطی بشه نداریم ما اینجا. توجه که فقط مواظب باشید روی مثال گیر نکنید، سر علامه هم تذکر داد به لحاظ بحث فیزیکی کار نداره، اون برداشت سازجی که از این بحث صورت میگیره، ما میخواییم نصف دنبال تمثیلیم. توجه کردید؟ حالا تو این تمثیل نگاه بکنید مسائل قشنگ پیاده میشه، ولی یک رهزنی بزرگ به لحاظ تاریخ فلسفه ایجاد کرد و اونه که چی ایجاد کرد؟ غرق شدن در تمثیل و عدم توجه به رهزنیاش، تشکیک درون ذاتی بر اساس وحدت سنخی شکل گرفته. یعنی ناخودآگاه جدا جدا بودن اینها برای انسان تداعی کرده. حاجی سبزواری گفت نباید مثال رو اینجوری بزنید، مثال رو باید به گونه ای بزنید که ما دیدگاهی که در صدر راه هستش فضا واضح بشه. الان بحث تمثیل هستیم، ما خواستم بگم اگر ما مثلا بین دیدگاه شیخ اشراق و دیدگاه صدر راه خواستیم بگیم نظریه تشکیک در وجود بر بستر وحدت سنخی رو خواستیم بگیم، این یکی از چیزایی که پیش آورده همین مسئله تمثیل بوده. حالا برسم به قسمت‌های بعدی، با مثال به وجه صحیحش هم خواهم زد. دیدگاه صدر و متعلین چیه؟ دیدگاه صدر و متعلین تا حدود زیادی همراه با همون چیزی که الان تازه عرض کردیم، یعنی تشکیک در وجود، منتها نه بر بستر وحدت سنخی وجود، بلکه بر بستر وحدت شخصی سرایانی وجود. اینو توجه داشته باشید. همین مقایسه اینها اون مفهومی رو که ما دنبالش در فلسفه صدر هستیم برای ذهن ما ایجاد خواهد کرد، اون تصویر صحیحی که اول باید شکل بگیره از این مقایسه ها. صدر متعلین چی میگه؟ صدر میگه تشکیک در اون ذاتی که شیخ اشراق گفت خیلی حرف درستیه. من یه بار دیگه برگردم اجازه بدید، ولی همه اینا باید تو ذهن دوستان باشه، این تمام این چیزایی گفتیم باشه. ببینید برگردیم، صدر متعلین میگه که آیون مشا میگفتن مفهوم وجود تشکیکیه. حرفشون صحیحه، مفهوم وجود نایکسان صدق میکنه، ولی مشا تا همونجا گیر کردن، دیگه نرفتن به حوزه خارج نرفتن. توجه کردی؟ فقط تو فضای با یه سری تفسیرها که در جای خودش باید تفاصیلش داده بشه. من حرف مشا رو قبول میکنم، در مفهوم وجود واقعا تشکیک هستش، تا اینجا رو قبول میکنم، ولی اونا گفتن فقط تو ذهن ریشه‌ای در خارج نداره. من این قبول ندارم، ریشه‌ای در خارج داره، در خود طبیعتی که محکی وجوده. مشام یه جوری ریشه در خارج میبره، ولی خارج از طبیعت وجود میبره، عوارض شخصیه رو موجب میدونه. دیگه نباید ریزیکاری رو وارد بشم. صدرا میگه که من تشکیک در مفهوم وجود قبول دارم، ولی یه اتفاقی در خود محکی و طبیعت وجود میفته که تابع او مفهوم این اتفاق درش میفته. بازم دقت کنید، اون مباحث انفعال ذهن همه اینجا رعایت میشه. توجه کردید؟ اون روش هایی رو که بحث میکردیم همه اینجا رعایت میشه. یعنی صدرا بر اساس اون روش های تحلیلی داره به این نتایج میرسه، بر اساس اصل انفعال ذهن داره به اینجا میرسه، و الا اونا رو اگر بخوایم برش خدشه وارد بکنیم نمیتونه صدرا به این نتایج برسه. صدرا میگه اولا اشتراک معنوی وجود، مشام گفت من قبول دارم، بازم بر اساس همون اصول انفعال ذهن کذا کذا، اونا سر جا خودش. صدرا متعلم میگه شدت و ضعف در مفهوم وجود هست، منم قبول دارم، ولی این ریشه‌ای باید داشته باشه در همون حقیقت محکی وجود. توجه کردید؟ از مشا فاصله میگیره. سوال، آیا حقیقت محکی وجود به حسب طبیعت واحدش میتونه متکثر بشه؟ میگه بله، من حرف شیخ اشراق قبول دارم، شیخ اشراق گفته تشکیک در یک طبیعت امکان رخ دادن داره، اشکالات مشا رو رد کرده، منم قبول دارم حرفای شیخ اشراق را. ولیکن از کجا از شیخ اشراق جدا میشه؟ اینکه میخواد تشکیک تو ماید را بده. میگه نه، محکی وجود یک امر اصیلیه، واقعیت خارجی داره، اون دیگه شیخ اشراق اون حرفا درست نیست. توجه کردید؟ بنابراین تشکیک رو برده کجا جریان داده؟ تو خود طبیعت وجود جریان داده. توجه کردید؟ خب حالا از صدرا میپرسیم که خب قبول تو اینجا، ولی وجودها از هم جدا و گسیخته باشن. توجه کردید؟ وجودها از مثل اون وحدت سنخی ها. میگه نه اینجوری نیستش. در متن حالا استدلالاش انشالله بعداً مطرح میکنیم که استدلال های صدرا چیه. در متن واقع خارجی شما یک واحد وجود شخصی دارید، لکن این واحد وجود شخصی دارای مراتب متکثره، به لحاظ مسئله شدت و ضعف تکثر پیدا میکنه. حالا انواع تکثر رو انشالله در بیانات علامه چون میاد همونجا بحث خواهیم کرد، الان برای اینکه این دستگاه شکل بگیره. صدرا چی میگه؟ صدرا میگه که وجود به لحاظ خارج یک حقیقت به هم پیوسته است، ما خلل و فرج در متن وجود نداریم. توجه کردید؟ وجود از منظر صدر متعلین یک حقیقت واحد شخصیه، منتها دیدگاهشون با دیدگاه عرفا فرق میکنه. یعنی الان خود صدرام داره یه مدل وحدت شخصی وجود رو میگه. کلمه شخصی رو توجه کنید، وحدت شخصی یعنی یک شخصه، وحدت مفهومی نیست، بحث صدق پذیری بر کثیری نیست، وحدت سنخی نیست، وحدت به نحو کلی هایی که ما معمولا میشناسیم نیست، وحدت شخصیه، یعنی واقعا خارجیه، یک شخص. توجه کردید؟ وحدت شخصی، منتها این وحدت شخصی هم توی وجود پیاده میشه، منتها حقیقت همون وجودی که اصیل دانستیم، این وحدت شخصی در اونجاست. منتها تفاوت کاریشون با آیون و عرفا این هستش که این امر واحد شخصی رو ذو مراتب میدونه. توجه کردید؟ از یک مرتبه بی نهایت شدید تا مرتبه های ضعیفتر. حالا مثلا میگیم که برسیم به هیولای اولا که ضعیفترین مرتبه وجودی که اگه از او عبور بکنی دیگه میشه عدم. توجه کردید؟ اگه از او عبور بکنی میشه عدم، نه اینکه یه جایی هستی هیچینی، این منظور نیست، یعنی دیگه تمام شد دیگه هستی، نه اینکه هستی تمام شد، هستی همش همینجوره، یا شدیده یا ضعیف است در این حد. اینجوری توضیح میدم، کل واقع پر است از این وجود اینگونه که مطرح کردیم. پس بنابراین صدر المتعلهین وقتی میاد نظریهشو میخواد مطرح بکنه، تشکیک مراتب، زو مراتب بودن و کثرت شدت و ضعفی و کمال و نقصانی رو در چه بستر وحدتی پیاده میکنه؟ وحدت وجود شخصی سریانی. همین سریان که میگیم اون در واقع اون کثرت و زو مراتب بودن نشون داده میشه. باز اینا رو عرض خواهم کرد، من فقط میخوام این دیدگاه ها و تحول دیدگاه ها روشن بشه. صدر را وقتی به اینجا رسید، من در جایی 5 تا تحول در کار صدر را احصا کردیم و گفتیم، ولی اینجا فقط میخوام 2 تاشو بگم. ببینید، ما وقتی الان اینجوری گفتیم، الان ما گفتیم نگاه کنید، یک وجود شخصی سریانی یعنی مرتبه مرتبه شدن. توجه کردید؟ حالا وقتی حرف عرفا رو من توضیح بدم روشن خواهد شد که چرا سریانی رو میاریم. توجه کردید؟ این فضا رو نگاه بکنید. وقتی ما به این فضا نگاه میکنیم، اولین برداشت صدرا اینجا شکل میگیره و اگر من بخوام عرض بکنم، بازم متأثر است از فهم یه خورده ارتقا یافته تر از تمثیل نور نسبت به بحث قبلی، ولی باز یه خورده چالشی تر و رهزن تر نسبت به اون دیدگاه بعدی. این توجه بکنید، من برگردم به مثال نور. مثال نور، وقتی که وحدت سنخیا اون برداشت رو کردن، حاجی سبزواری گفت که این برداشت نادرسته، نباید تمثیل نور رو اینجوری زد، چون این موجب چی میشه؟ موجب اون برداشت وحدت سنخی در وجود میشه. ازش میپرسیم پس مثال نور چیش خوبه، چجور باید بزنیم که بهتر باشه؟ میگه آقا شما نور خورشید رو مثال میزنی، باشه، نور خورشید رو نگاه بکن، بعد نور ماه همون نوره که میاد اینجا و ضعیف میشه، بعد نور ماه رو نگاه بکن که در دل شب میتابه روی مثلا یه سطح آب، همون نوره که میاد اینجا ضعیف میشه، بعد این نوری که روی آب تابیده یه باستابی پیدا میکنه، از طریق یک دریچه یه خونه میره داخل یه خونه، درسته؟ همون نور هی داره ضعیف میشه، از این دیوار خونه میخوره به اون دیوار خونه، ممکن از یه دری مثلا بخوره یه جایی که دیگه میگه دیگه اصلا نور دیگه نیست. توجه کردید؟ کاملا تاریکیه. میگه نگاه کن، اگر مثال میخوای بزنی تو بحث تشکیک در وجود به نور، باید این مثال رو بزنی. قبلا هم عرض کردم آی عبودیت این مثال رو میزنه. توجه کردید؟ قبلا این نکته رو عرض کردم، نمیدونم حالا واسه شاید متری باشینا، ایشون این مثال میزنه، میگه شما یه لامپی رو اینجا نگهدار، یه کاغذ بذار جلوش، یه کاغذ دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، اینقدر وقتی کاغذ اضافه میشه دیگه میشه چی؟ تاریکی. یک نوری است که داره ضعیف میشه تا به این فضا میرسه. توجه کردید؟ ببین، وحدت شخصی سریانی نباید تیک تیک کرد. توجه کردید؟ نباید استدلالشو میگیم که استدلالش چیه، نباید تیکه تیکه کرد. یعنی به بیان دیگر، چون چه عرض کردم، از منظر صدر المتعلهین شما با وجود یک پارچه نایب نواخت روبرو هستید. توجه کنید، وجود یک پارچه و پیوسته نایب دست روبرو هستید. توجه، اینجوری باید تعبیر بکنیم. اگه بخوام ترجمهش بکنیم، ترجمهش یه چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. پس حالا اینو برگردیم به اینجا، این مثال رو الان مطرح نگردیم، این مثال یه تداعی ذهنی نادرست برای ما ایجاد میکنه و اون اینه که خوب دقت کنیم، حواس همه جمع باشه، خواب و دیگر اینا رو کنار بذاریم. توجه کردید؟ خب لازم نیستش که انسان این مقدار شبها مثلا بشینه نصفش رو به عبادت بپردازه، نصفش رو مثلا به مطالعات بپردازه، درس دیروز، درس فردا، درس پس فردا، پیش مطالعه، و چقدر کار، توجه کردید؟ این همه کار، خب این شما یک کم هم به خودتون رحم بکنید، یه مقدار هم بالاخره مواظب سلامتی خودتون باشید. من گهگاهی عرض کردم ما یکی از رفقا داشتیم که دوستانش گفتم قبلا این بنده خدا اصلا مریض شد دیگه، الان 25 سال تو خونه افتاده، توجه کردید؟ خب ما من گهگاهی من الان دیگه نمیترسم که مثلا برفرض شما تشویق به درس، اونا نادرن گهگاهی یه دفعه مثلا یه چیزی سنگی به چیز دیگه میخوره، یه چیزی اینجوری میشه، توجه کردید؟ ولی من هر چی هم تشویق بکنم یه دفعه اینجا یکی از دوستان نمیگه فلانی اینجوری صحبت کرد پس بشینم تا 3 نصف شب درس بخونم، نه خیلی فشار بیاره تا 11 شب تمام میشه دیگه، توجه کردید؟ هی بگی که این صحبت ها رو کرده پس من بیشتر درس بخونم، بیشتر کار بکنم، بیشتر فلان، فوقش به اینجا برسه دیگه، درسته؟ حالا بله اون تفریحات باید باشه، توان جسمی رو باید لحاظ کنیم، کاملا انسان مراقب سلامتی خودش باید باشه، ولی نه اینکه دیگه مثلا بشه 7 ساعت خواب، 8 ساعت خواب، 9 ساعت خواب، 10 ساعت خواب، چه خبره؟ توجه کردید؟ اینجوری بخواد بشه و بعد مثلا بر فرض مثال گفتم حالا اون دوستانی که مثلا تو حجره هستن تو گوشه تاریک، بعد تو حجره خیلی تاریک دیگه، بعد ساختن اینا رو، توجه کردید؟ تو گوشه تاریک همجوری بیفته بعد خیالات به آینده چی میشه، مثلا بر فرض مثال آینده چی میشه، یه خورده فکر کنم، خیال پردازی بکنم، بعد نیستش، توجه کردید؟ آینده چه اتفاقی میفته، هر جور میگم که زنم که به ما نمیدن، بعدش هم به شغلم که معلوم نیست چه اتفاقی میفته، هی این خیالات و این مسائل اینها، خب این که خراب میشه، این بدت نمیخوره، باید برگردیم سر درس و بحث. خب همه این همه انسان فکر بکنه اون وقت سر کلاس چی میشه، چرتش میبره، توجه کردید؟ ولذا این رو مراقب باشیم، مثلا حد اکثر تا 12 شب بیشتر مطالعه نکنیم، از اون برم زودتر از ساعت 5-5:30 بیدار نشیم، توجه کردید؟ و در طول روز هم بر فرض مثال اینجوری نمیشه همش بیدار باشیم، یه نیم ساعتی 45 دقیقه هم خواستیم استراحت بکنیم، استراحت بکنیم، بقیه رو به درس بردازیم، این که خیلی فشار بیاریم خب این آسیب میزنه. خیلی خوب اینجا برگردیم اینجا، ببینید این تمثیلی که مطرح کردیم، این من حسابم اینه ها، توجه کنید، من اینجور گمان میکنم که همه دوستان ما داریم با هم دیگه پیش میریم، ما تشریک شروع کردیم، بخواد یه جاش رو بلنگید کار خراب میشه، توجه کردید؟ اگر سر کلاس حواستون جمع نشد دوباره فایل رو بگیرید چیکار بکنید، گوش بدید، ما همینجور با هم قدم به قدم جلو میریم با هم دیگه، توجه کردید؟ ببینید این تمثیل یه رهزنی به وجود آورد، اغلب توجه نمیشه به این رهزنی غیر از اون رهزنی قبلی، این رهزنی تداعی هویت وجود اسمی برای این پیکره تشکیکیه، دقت کنید، چون میگیم اون نور اونجا هست، اینجا هم نوره، اینجا هم نوره، اینجا هم نوره، یک هویت استقلالی به این نورها داده میشه، توجه. این برداشت اتفاقا اولیه خود صدرام هست، در عبارت‌های فراوانی وجود رو جوری توضیح میده که اسمی 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 هم یواش بگید اسمی اینجوری، توجه کردید؟ اینجوری مثلا میگه، توجه کردید؟ ببینید از اون اسمی خیلی شدید، بعد یواش اسمی اسمی اسمی، نه یکم بد گفتم، اسمی شدید بگیرید، بعد چی میشه؟ یه خورده کمتر 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 کمتر، ولی همش اسمی تداعی میشه. حالا اگه برای حرفی هم میخواد جایی بذاره، اون آخر میگه مثلا یه چیزی پایین داری کسی نشنوه، این سبکی لحاظ میکنه. خب این تدائی برای ما چی وجود میاره؟ همین برداشت. ولی صدرا تو کارهای ارتقا یافتهش تو نظام تشکیک وجود، حالا اینجا چون بحث کم شده و کمتر مطرح شده و دقت ها کم اعمال شده، من فقط طرحاش رو میگم، توجه. صدرا گفته اینجوری نیست، نظام تشکیک وجود رو که من قبول دارم فقط یکیش اسمیه، خیلی محکم هم هست، اسمی محکم، بقیه همش چیه؟ بقیه، حالا من دو تا تر عرض میکنم، نمیدونید بقیه وقتی اسمی خیلی محکم که گفتید، اونچنان اون محکمه که دیگه اصلا اسمی بعدش نمیمونه، تمام اون پس لرزهای محکم اسمی که میگه حرفی 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 اینجوری میشه، توجه کنید؟ بقیه میشه حرفی. این اسمی حرفی که میگم دوستان توجه دارن، بدایه خوندن بحث وجود مستقل و رابط رو داریم میگیم، انشالله بعدن هم میرسیم بحث مستقل و رابط. وجود مستقل یعنی معنای اسمی وجود، وجودهای رابط یعنی معنای حرفی وجود. توضیح میدم اگر توجه به بحث اسمی حرفی بکنید، عمق مسئله معنای مستقل و رابط در هویت وجود فهم میشه، توجه کردید؟ حالا تو بحث معنای ارتقا یافته صدرا ما باید نظام تشکیکی در وجود رو این سبکی باید ما معنا بکنیم. توجه کردید؟ خب این معنا تو صدر اتفاق افتاد. از این بحث که بگذریم ما میرسیم به کاری که آیون عرفا در این زمینه انجام دادن. البته این که من این دیدگاه رو بعد از اون مطرح کردم چون تحقیقی در دیدگاه قبلیه، ولی به لحاظ تاریخی تقریبا دیگه باید بگیم از قرن هفت به بعد این معنا دیگه جا افتاده در میان عرفا. توجه کردید؟ منتها تو فلسفه بعد از دیدگاه صدرا، باز اینی که الان عرض می‌کنم بازم خود صدرا آورده، یعنی به لحاظ تاریخی از یه جهت متأخره در میان فیلسوفان. من نگفتم دیگه اونا رو گفتم، فقط دو تاشو میگم، بقیه‌شو نمیگم. توجه کردید؟ بقیه‌شو نمیگم چون اگه من الان تمام 5 تا رو بگم بعد فردا به اسفار رسیدید میگید خب چرا درس فلانی بریم؟ توجه کردید؟ میگه چرا درس فلانی بریم؟ اون دو تاشو گفتم دیگه، یکی اسمی 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 اسمی، یکی چی اسمی حرفی حرفی حرفی. این دو دیگه واسه چی داشتم اینا رو میگفتم؟ این دو تا دیدگاه خود صدرا. ببین صدرا قائل است به وحدت شخصی سرایانی، وحدت شخصی سرایانی وجود. اینا رو توضیح دادم. اگه من بپرسم وحدت یعنی چی، شخصی یعنی چی، سرایانی یعنی چی، در وجود که میگیم یعنی چی، همه دوستان باید بدونن این نکته رو. توجه کردید؟ این کار صدراست. حالا صدرا این تر رو در دو قالب پیاده کرده. یه قالب چیه؟ اینه که شما که میگید وحدت شخصی وجود سرایانی، همشو اسمی لحاظ کنید. گفتن این از چی پیدا شده؟ از بازم یک رهزنی که از اون تمثیل بوده، منتها اون تمثیلی که خیلی درست بوده مثل ملا عادی سبزواری آورده، یعنی ما تو تمثیل دیگه گیر میکنیم چی کار باید کرد. یعنی واقعا الان مثلا من فکر میکنم میشه گفت با تکنولوژی هایی که الان اتفاق افتاده میشه رو مثالم باز حرف زد، مثال های جدیدتری رو آورد که تو هم بحث نور میشه بعد مثال های جدیدتری رو آورد که این برداشت رو. ولی این که میگه اسمی 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 میبره پایین، این تو همون ولی به هم پیوسته، به هم پیوسته زومراته، ولی همه تلقی اسمی بشه. این اولین دیدگاه صدراه. دومین دیدگاه صدرا چی بود؟ اسمی و بقیه تشکیک تو بین اسمی حرفی و بقیه تو حرفیه. توجه کردید؟ اینا رو بس خیلی نگردن ها. یعنی چون ما میدونیم مبنای صدرا اینه که فقط خدا رو معنای اسمی وجود میدونه و بقیه همه رو حرفی میدونه و از سوی دیگر نظام تشکیکیشون رو مشاهده میکنیم، باید به این فضاها برسه. این تا اینجا باشه. دیدگاه بعدی دیدگاه آقایون عرفاست، ولی خود صدر و متعلین به عنوان دیدگاه سوم خودش، ایشون گفته 5 تا، دو تاشو فقط نگفتم، دیدگاه سوم خودش گفته، ولی همون حرفی است که آقایون عرفا میزدن. عرفا چی میگن؟ اصلا من بارها عرض کردم، همیشه هم تاکید میکنم از این چینش بحثا که مالا چون خود صدر بعدش آورده که میگیم آقای عرفا خب دیگه این دیگه حرف آخر و تمام و همین درسته، نکنیم این کارا رو نکنیم. توجه کردید؟ چه اونایی که دوستدار عرفان علاقه من دستین دیگه امام عارف بود، علامه طبری عارف بود، پس هر چی عرفان میزنه حرف... نه منظور این نیستش. شما طلبه هستید و باید مجتهدانه بفهمید و شما از راه عقل، از راه کشف شهود، نمیدونم حالا از راه کشف شهود و از راه در واقع متون دینی باید به این بحث برسید. اگر رسیدید فبها، اگر نرسیدید، الان مثلا بسیاری از آیون بزرگواران هستن که اصلا میگن مثلا حرفی که آیون عرفا میزنن اگر مطابق تقریر صدرا در این حوزه دوم اسمی حرفی حرفی حرفی، اگر منظور آیون عرفا اینه درسته، اگر این نباشه قطعا غلطه. بعضی اینجوری میگن، بعضی میگن نه یه جوری دیگه میشه تصویر کرد. میخوام بگم یعنی ما تو فضای طلبگی که هستیم بر مدار مبانی باید حرکت بکنیم، اینو موازه باشه، همیشه یاد بگیریم، همیشه عادت کنیم، چه تو فقه چه تو اصولش. ممکنه میخوایم مقلد باشیم که، چه تو کلامش چه تو فلسفه. بله یه وقتی یه کسی میگه که من اصلا کار ندارم که صحت و سقم واقعی این بحث کار ندارم، من این نظریه علامه رو مبنا قرار میدم، تو حوزه جامعه شناسی میخوام کار بکنم، بله اون قبوله. توجه کردید؟ ما داریم و ما باید تو فضاهای حوزویمون این تفکیکا رو انجام بدیم. به روی سنتی نه، ما همه به طرف اجتهاد در مطلق علوم پیش میریم. توجه کردید؟ ما به روی سنتی به سمت اجتهاد به طرف مطلق علوم داریم پیش میریم. ما هم همون سبک رو رعایت میکنیم. ولی چه بسا اینو باید فرد باید به این نتیجه برسه. خود طلبه باید به این نتیجه برسه. من همیشه میگم دوستان ما باید دورنمای کارشون رو به تدریج روشن کنن برای خودشون. توجه کردید؟ به حسب امکاناتی که دارن، به حسب ذوق و سلیقه‌ای که دارن، به حسب استعدادی که دارن، به حسب نیازهایی که وجود داره، اینا رو ضرب در هم بکنن به یه نتیجه برسن. نمیگم حالا خیلی روشن، ولی دورنما تو حدود روشن باشه. اگه دورنما روشن باشه، من میتونم بهش بگم فلسفه تا کجا بخون، نمیدونم عرفان تا کجا بخون، کلام رو چقدر بخون، منطق رو چیکار کن، نمیدونم فقه چقدر کار کن، اصول چقدر کار بکن، چیزای دیگه چه چیزای ضروری هستش که باید کار بکنی. باید معاد ما طلبه هستیم، اومدیم اینجا، نکنه عمرمون رو تلف بکنیم بعد از 20 سال 25 سال. سراغه اگه قرار بود که ما نمیخوام اصلا کسر شانه تبلیغ، من تبلیغ یک از شؤون بزرگ حوزه میدونم، تازه این تبلیغی که انجام میشه اصلا تبلیغ نیست، اینا توجه کردی؟ اینا اصلا تبلیغ حساب شده نیستش که 20 سال 25 سال زحمت بکشیم بعد بشیم یک مبلغ معمولی عادی که با همون 3 سال کار اول تبلیغی انجام میشد، با 3 سال 4 سال تبلیغی هم اول انجام میشد، چه بسا بهتر انجام میشد. بعد میاد تجربه میکرد تو تبلیغ، خیلی عالی ترم قوی ترم میتونست کار بکنه. 20 سال 25 سال زحمت بشیم بعد هم اصلا معلوم نمیشه چیکار داریم میکنیم، چجوری شده اصلا. نباید اینجوری اتفاق بیفته. ما باید فضای پیش روی خودمون رو تا حدودی روشن بکنیم، با مشورت با فکر، وقتی تا حدودی مشخص کردیم برنامه ریزی بکنیم برای رسیدن به چنان فضایی رو که در واقع در نظر داریم. چی بود به اینجا رسیدیم؟ مثال عرفا، این مقصر عرفا هستن، توجه کرد؟ مثال عرفا، بیا عرفا چی اعتقاد دارن؟ عرفا میگن آقا اساسا ما، عرفا میگن ما اصالت وجودی هستیم، حمله شدید به شیخ اشراق دارن. یکی از چیزایی که شیخ اشراق با اینکه خیلی فضای عرفانی غلیظی داشت، نمیدونم آشنا هستی با شیخ اشراق، اصلا کسی هر کسی میدونه ایشون میگه عارفه، توجه کردی؟ چون از بس سلوک عارفانه، ریاضت ها، اونم چی همش حرف عرفانی فنا و کذا، ولی عرفای اسلامی هیچ کدوم ایشون عارف حساب نکرده. یکی از علتاش بحث اعتباریت وجوده، توجه کردید؟ و اصالت ماهیت، چون اونا از همون اوائل کار که شروع کردن گفتن اصالت با وجوده، توجه کردید؟ اصالت با وجوده. این شیخ اشراق که در فضای اینا پذیرفته، لذا اینا گفتن ما اصالت ماهوی نیست، ما اصالت وجودی است. خب اصالت وجودی هستید، سوال یه بحث دیگه هم هست، تشکیک در وجود نظرتون چیه؟ یه از هر بشه نزن، در طبیعت و حقیقت وجود اصلا شکن مرتبه مرتبه شدت و ضعف به هیچ وجه راه نداره، تبدیل میشه به چی؟ به وحدت شخصی اطلاقی وجود. صدرا چی میگه؟ وحدت شخصی سرایانی وجود. اینا چی میگن؟ یعنی اینا یک پارچگی وجود رو قبول دارن، یک در واقع پیوستگی وجود رو قبول دارن، منتها میگن وجود یک پارچه یک دست. توجه کنید دکترها، وجود یک پارچه یک دست، اصطلاح فنیش اینه، وحدت شخصی اطلاقی وجود. اطلاقی در مقابل سرایان، اطلاق اینه همه جاش یک دست، مطلقا یک جوره، شکن درش وجود نداره، شدت ضعف درش نیستش، توجه کنید. پس اینا در واقع در باب وجود اینو میگن. بعد ازشون میپرسیم شما این همه کسرات رو چیکار میکنید؟ این همه تفاوت ها، اینها بحث تشکیک برای چی اومده؟ برای حل مسئله کسرات. اینا میگن بله ما نظریه تشکیک رو قبول داریم، حرف شیخ اشراق که تشکیک در اون ذاتی گفت اونم قبول داریم، حالا یک کمی با توضیحات تفسیرها و اینا، صدرام که این بحث رو پیاده کرد اینا رو قبول داریم، ولی در وجود جاری نمیدونیم، در ظهور وجود جاری میدونیم، در وجه وجود جاری میدونیم، توجه کردید؟ اینا یه خود وجود قائلن، یک ظهور و نور وجود قائلن. میگن تمام اون، چه بسا بگن شیخ اشراق که رو نور پیاده کرد، اون نور حقیقت هستی نیست، حقیقت هستی الوجوده، اون نور ظهوره در واقع اون وجوده، اون نور شدت و ضعف داره، بر اساس شدت و ضعف چی درست میشه؟ این کسراتی که شما در عالم مشاهده میکنی شکل میگیره. این میشه و چی؟ تطوری که بعداً صدرا در اون نگاه آخرش این بحث رو مطرح میکنه که عرفا پیش از این مطرح کردن، این سیر تاریخی تحولات نظریه تشکیکه. توجه فرمودید؟ حالا این بحثی که مطرح کردیم رو تمثیلم که ما مباحث رو مطرح کردیم دیگه به تدریج وارد متن علامه طباطبایی میشه. بعد چند تا نکته اینجا خواستم بگم که در همون لابلای متن انشالله به عرض خواهم رسون. ما وقتمون 2-3 دقیقه در واقع گذشته، تو از ازان هم که نگفتن بسیار. حالا ما اگر خداوند متعال قبول بکنه ثواب این جلسه رو با این چند دقیقه اضافه نثار روی حضرت فاطمه معصومه خواهیم کنیم. سلام الله علیها و صلوات الله علیه و آله.
این اسم لازمه است. همون چیز نمیشه، خیلی نمیشه. سنخی اتصال رو این استقلال بسیار شدید داریم که من نداریم توی اینو توی ظرف میبینیم داریم توی ظرف میبینیم داریم
توی نظریه صدرا سنخی قبوله، یه چیزی اضافه تر داره. سنخی میخواد که همه از سنخ همن ولی تیکی تیکن، چون تو با سنخ، چون بیانی که خود صدرا، صدرا خود کلمه سنخی رو آورده، توجه کردی؟ ایشون دست شما بر ایشون میگه که من سنخی رو مخالف نیستم ولی تیکی تیکه
بودن میگه. وقتی اسمش میکنه تیکی تیکش هم داره میگه، خیلی شدت استقلال زده میشه تو فضای اسم.
خدا وکیل
است که
چرا مشکل شون چیه؟ با اندیشه کلامی خیلی خوب جور در بیاد. خدا با ما جداست.
متوجه کردی؟ این توجه به پیوستگی داشتن رو رد کردن.
ما هم مثلا وقتی توضیح میده این برایند کارهاست، نه اینکه دقیقا مثلا مدن در کلاس نشستن و همه بحثای ما رو شنیدن و بعد گفتن نه همون درسته. ما میگیم لوازم، مگه مشاق یا حوالی متباهی نمیگم، مگه بتم اون لوازمش توجه همون داشت. بعد که قشنگ کنار میاری، صدرا میاره، جدو چشمش میذاره، ابن سینا مثلا میخواد این قبول کنه.
این که خود مثلا درست سر فهمن که من ماهیت مظاهر الوجود، این مظهر وجود بودن ماهیت با اینی که عرفا میگفتن به چه نفع اشتراک لفظیه یا همون مراده؟ یا مثلا تمایل پیدا کرده سر؟
نه خود تمایل داره ولی نه، چون برابر نظر سر را نه تنها ماهیت مظاهر وجوده، ماهیت و وجودات مظاهر الحق هم. توجه که ولی عرفا اینو نمیگن، یعنی اینا میگن صدرا میگه چی؟ ماهیت مظهر وجود هاست. خود این ماهیت و این مظهر یعنی بروز کمالات مرحله بالاتر،
یعنی این خودش یه وجود غیر مستقل میشه، غیر منحاز میشه، یعنی تو اون
غیر منحاز میشه که همون بحثی که در اعتباریت گفتیم. توجه کردی؟ عرفا صدرا چی میگه؟ صدرا میگه ماهیت مظهر وجود هاست و این وجودها که واقعا وجود هستن، بله، حاکی از کمالات خدا هستن. کجا را عرفا قبول ندارن؟ این وسطی را قبول ندارن، میگن ما بین وجود خدا و در اشیا دیگه وجودها نداریم. بله این ساده هم نیست، یه بحثی دارم به نام نفس رحمانی، یه چیزایی میگم اینجا خود در بحث این خانده
صدرات و الان صدرات نه تو بس اسمی خود در واقع علیت بینه رو قبول داره، ولی میگه مرتبه بالا یه وجود اسمی ایجاد میکنه، درسته؟
آره.
برخلاف سنفی که اصلا رابطه علیت هم بین رو در نظر
نمیگیره ولی جداش میکنه.
خب با چجوری میشه؟
حتی تو همون اصلا اجازه نده علیت
قاره من از علیت هم جدا هستم دیگه، من چی بس لم تیکم اضافه هستم.
خب سرزم میگه علیت
ساده تر از علیت،
نه بعد میگوید اسم رو علیت، درست
خب علیت و معلوم علیت کجاست؟ علیت یعنی چی؟ تو منه مثلا تاجگی اصلا اتفاقا یکی از چیزایی که شدید وحدت سنخی رو ایجاد میکنه همین تیکه پاره بودن آلای ماده
است. با علیت میسازه
حاجا، با علیت نمیسازه حرفش،
نه سازه اشکال نداره. ببین اونم من الان که میگم شما همین الان ببینید، مثلا میگم بندگان خدا همین الان تو این فضا میاندیشم، میگم شما از کجا میگی این وجودها به هم متصلن؟
یعنی
اون استاد اد نه اینکه مثلا یه بعد چیزا میگه اصلا شما نمیتونید جدا جدا بودن رو بپذیرید. توجه کردید؟ جدا جدا بودن رو بپذیرید. حال ما ان شاءالله استدلال رو میاریم برای در اون فضا
تو اسمی هر تو فضا
حتی علیت هم در نظر بگیرید. علیت میشه میگم علیت صراحت اینجوری درست کنه، اینا چی اینجوری بحث کنه، اینا چی؟ توجه کردید؟ اینا رو میخواد چیکار کنی؟ الان من با علتم و شما با علت اینجوری، من میشه طبیعی میکنم در یه فضا میشه مثل جارو میشه. توجه کردید؟ میره در نهایت به یک نقطه میرسه اینجوری میگه وقت سنخی، ولی با علتش بحث باشه. حالا بعضی که دوست دارم با علتم قطع کنن، بگه علت ایجاد میکنه یعنی میندازه.
اگر ما هر کدوم واسطه فیض هم دیگه هم باشیم مشکل بله؟ نمیشه. هر کدوم واسطه فیض یکی دیگر باشیم متوجه مراتب وجود.
حالا اگر به صورت علی نگاه کنیم دو جور قابل تصویره. بله؟ اگر به صورت علی نگاه کنیم دو جور قابل تصویره. یه بار علی علی که جدان از هم، یه بار علی علی که هم پیوستن.
باز خود اینجوری
پیوسته که علاوه بری که اینجوری هست، اینجوری هم به هم وصلن.
چی وصل میشن آخو بانم؟
خب یعنی
اخو بانم چی وصلشون میکنم؟ اون سیستم علیت بود که وصل میکرد، اینجا چی وصلش میکنه؟
خب ما میخوایم بگیم در بحث حرفی نهایتا به این دید برسیم دیگه، نه؟
بجام
در بحثی که بگیم اینا معنی
آره دیگه صدر رو قبول نداره، میگه وحدت شخصی سر یونیتی اصلا جدا جدایی وجود نداره، مل عالم از وجود
میدونم صدر که میگه جدایی وجود داره از جایی که شروع میکنه اول علیت رو قبول
داره. حالا بذارید من
آقا اگه تشکیل که
سرد میشه من اونجا میخوام با دکترا
آقا اگه تشکیل که آقا اگه تشکیل که آقا اگه تشکیل که ارزو رو حسش کنیم و قبولش نکنیم و همش اینطوری بشه دیگه مشکلی نداره.
حالا
همینه که ما میگیم هر کدوم نظر صدرا همون
از عرفاش بود، نظر صدرا
اون ارتقای یافتش
کدوم دو چی
همون نظر نهاییش که مرتبه دوم فرمود
نه نه
حتی بعدش هم قبول نمیکنه.
چرا خودش قبول میکنه ولی اون حرف دوم نیست،
دوست
اسمی حرفی حرفی اجدادی اینجوری نیست.
اون رو ادامه بدیم میشه همونا یه جوری
حالا دیگه
استاد تشکیلش نمیشه همون ارتقاش بدیم
ان شاء الله بشه. ما روحی نداریم یعنی حسادتی هم نداریم. بله
سر و ته تشکیل چیکار کنیم؟ سر و
ته داره یا جمع کردی
نمیشه
بشه عبارت خودش داره
دوستان ارتباطشون با خدا چه جوریه؟ مثلا وجود داره ارتباطشون با خدا چه جوریه؟
خدا کی
دوستان خیتم که تیک تیکن وجود
داره معلول خدا هستن، خدا اینا رو ایجاد کرده،
خدا خودش یه وجوده دیگه.
خب باشه یه وجود، الان من یه وجودم شما یه وجودی، درسته؟ الان من یه وجود هستم، کلماتم رو ایجاد کردم، کلمات صوت میشه جدا میشه من میره دیگه.
این وجود با هم ارتباط داره از نظر اون،
از نظر چی ارتباط دارن ولی عینی یک واحد پیوسته نیستن. واحد پیوسته یک وجود، یک دریا اینجوری یه ارتباطی از میذارم من شما با هم ارتباط داریم، شما میگی کلاس ما با هم صحبت میکنیم،
ارتباط علیت رو هم دارن درسته؟
ولی علیتی که اون تصویر میشه یه علیت جدا جداست،
تصویر نمیشه
دو دسته میکنن علیت جدا جدا و علیت صد.
حالا اگر بخوایم بگیم، حالا نه اینکه ممکنه کسی بگه آقا کی مثلا اینجوری گفته، گرچه همین میگن راجعه کردید ما به قائل به پیوستگی علت و معلول هستیم، حالا اگه بشه میگیم علت و معلول مثل که متکلمی واقعا جدا میدونن راجعه کردید، چه بسا خیلی از فیلسوفان هم همینو متمایل باشن جدا جدا و بعد یه علیتی که اینجوری باشه نیست سبکی باشه، ولی بازم یه خلل و خرجی هست. صدرا اینم نمیگه
خدا تو دیدگاه عرفا این ظهوراتی که فرمودید میگن این ظهورات تکثر دارن، خب اینا مگه خودشون ذاتن چیزی دارن که تکثر ایجاد کنن؟ خب این مگه ناشی از وجود نیست؟
ناشی از وجوده، خود وجود تکثر نداره، مثل ماهیات که ناشی از وجودن.
این ظهوراتی که عرفا میگن همون ماهیاته؟
حالا این چون دقت های خاص خودش رو داره، من چی بگم اینجا یه بحثایی دارم در جای خودش بحث کنم.
دقیقاً فرق اون بحثت اسم با سنخی چی بود؟
سنخی جدا جدا میکنه.
خب ولی تو سنخ
اون اسمی چیکار میکنه؟ آره تو سنخش یکی اسمی چیکار میکنه؟ این که میگم اسمی 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 نه که جدا باشن از هم دیگه، اینجوری بگیم بهتر اسمی اینا مثال اینا تمثیل هم اشکال ایجاد میکنه در وجه کردی اینجوری بود اسمی
حرفشو میزنه ولی
شما
مقام عمل
همون یعنی این اسمی ها اسمی ها خوبه آره اونا این یه اسم این اسم 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 جدا جدا ولی میگن واه اینجا وسطش هم پر ها پر از اسمی اسمی اسم همجور میره یه سر
بینشون باید معنی
مثل یه خط میمونه توجه کردی؟ اون اینجوری بگم بده اونا میگن نقطه نقطه است این میگه خطه یعنی مثال دیگه این صدرا میگه بابا یک خطه ولی خط داره هیچی میشه ضعیف‌تر میشه حالا بارشون باریک‌تر میشه اونا میگن نه نقطه 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 هستش یا اگه خط هم بگم میگه خطای تیکه 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 پاره های خطه مثلا
چرا باید ضعیف شد؟ چه دلیلی داره که ضعیف؟
حالا چه دلیلی؟ شما چه دلیلی داره؟ من سوال میکنه من من دارم سر تاریخیشو میگم تصویرشو میگم
نه همون که من نظری
استدلالش اینشالله باید الان بیاره دیگه نه یا بر شما اونجا در واقع اشکال بکنه